أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء و خاتم النبيين، حبيبنا و حبيب اله العالمين، ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم، این ماه رو که ماه بسیار بسیار با فضیلتی هست، ماه امیرالمومنین علیه السلام هست و مقدمه برای درک ماه شعبان و ماه رمضان هست، برای همه ما مبارک قرار بده و خصوصا این ایامی که متعلق به امیرالمومنین علیه السلام هستش، بالاخص امشب و فردا، این رو برای همه ما ایام میمون و مبارکی قرار بده و بتونیم انشاءالله کمال استفاده رو ببریم. برای اینکه نظر خود امام زمان صلوات الله و سلام علیه و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام به این جلسه باشه و انشاءالله خودشون نظری بکنن که آدم بتونه وقتی بره بیرون حس بکنه که یه چیزی گرفته و رفته، اون هم از اونها یه چیزی گرفته. یه صلواتی عنایت بفرمایید. بحثی که شروع شده بود در رابطه با زیارت جامعه کبیره بود که عرض کردیم زیارت جامعه یه دوره امام شناسیه، منتها امام شناسی نه به نحو این که تاریخچه‌شون رو بدونیم و سیر تاریخی زندگی ظاهریشون رو بدونیم، نه، بلکه باطن ائمه رو شناختن و مقام نورانیت اونها رو پی بردن و دریای بسیار بسیار عظیمی هستش از معارف. زیارت جامعه کبیره یه دریاست و کسی میتونه وارد این دریا بشه که شرح صدر داشته باشه، کسی که روحش بزرگ باشه، این میتونه استفاده ببره. اصلا شرط درک، سلام علیکم، شرط درک معارف بلند اسلام، اون معارفی که هر کسی بیان نکرده، شرطش اینه که آدم شرح صدر داشته باشه. قرآن میفرماید من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدا به هر کی که شرح صدر بده، هر کی رو که بخواد هدایت بکنه، من یرید الله ان یهدیه، هر کسی رو که خدا بخواد هدایتش بکنه بهش شرح صدر میده تا بتونه اسلام رو خوب بفهمه. این نشون میده که خودش یه هنریه، فهمیدن اسلام کار هر کسی نیست. خدا انشالله این شرح صدر رو برای درک زیارت جامعه که عرض کردم معارف بسیار بلندی توش هست به همه ما نیت بکنه. اول زیارت جامعه، همون پله اول و قدم اولش، به یه بحث بسیار بزرگی میرسیم و اینو من قبل از این که شروع بکنم این جمله اولیه رو بگم، یه نکته رو عرض بکنم. ائمه فرمودن که قبل از اینکه زیارت جامعه رو بخواید بخونید 100 مرتبه تکبیر بگید. این 100 بار تکبیر گفتن قبل از ورود به زیارت، شاید یه وجهش همین باشه که بتونید شرح صدر پیدا کنید. یعنی وقتی تکبیر بگید، تکبیر باعث میشه که حجاب‌های بین شما و خدا پاره بشه. اون تکبیرات اول نماز هم همینه ها، و این 100 تا تکبیر برای همینه که آدم بتونه، البته به شرطی که توجه داشته باشه به این چیزها و اهلش باشه، این تکبیرها رو که بگه تا بتونه یه مقدار روح بره بالاتر، حجابها رو پاره کنه تا بتونه معانی بلندتری رو بفهمه. اولین جمله‌ای که تو زیارت جامعه هست یه جمله‌ای است که خب آدم میتونه خیلی ساده ازش رد بشه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. همین، اگه بخوایم اینو ظاهرش رو همینجوری معنا بکنیم، خب یعنی سلام بر شما ای اهل بیتی که محل نبوت بودید، نبوت تو شما بود و رسالت نبی تو شما بود. خب این معنی ظاهریشه، ولی اگر بخواید وارد یه مقدار عمق مطلب بشید، همین یه جمله شاید مدتی ما رو نگه داره، شاید مدتی چند جلسه اگه آدم بخواد واقعا روش بحث بکنه نگه داره. همون کلمه سلامش رو شما در نظر بگید، همین اولیش. این سلام یعنی چی؟ آیا این سلام همین سلام‌های معمولی است که ما به هم دیگه می‌کنیم که به عنوان یه تعارفی هست، یه تحیتی هست؟ آیا صرفاً همینه یا بیش از اینه؟ سلام اسم خداست. تو سوره 8 هو الملک القدوس و سلام، خداست که سلام هستش. خب یعنی چی؟ اینا باید معنا بشه که یعنی چی. هو الملک القدوس و سلام. و برای اینکه این کلمه سلام معلوم بشه، باید معلوم بشه که اصلا اسم خدا یعنی چی. و این وعده‌ای که ما جلسه قبل دادیم که بحثی رو راجع به اسماء و صفات الهی میخوام شروع کنیم، یه دو سه جلسه مقدمتاً برای اینکه این کلمه سلام معنا بشه، اون وعده‌ای که داده بودیم در رابطه با همین کلمه بود. ولو یه مقدار بحث سنگینه، ولی من همونجور که عرض کردم، من یه نمونش رو دیدم تو ماه سفر که گنجایشش کاملاً هست. الحمدلله دوستان بسیار با فضیلتی هستن، جوری که کاملاً آدم حس میکنه مطلب گرفته میشه. بحث اسماء و صفات الهی تو زیارت جامعه کبیره دو سه جاش ما باهاش کار داریم. یه جاش همین اولشه که عرض کردم به مناسبت این کلمه سلام که اسم خداست. باید بدونیم اسم الله یعنی چی. لذا به فضل خدا و بیاری خداوند متعال و نظر ائمه اطهار و توجه خود شما که یه مقدار از این بحثای عادی بریم بیرون، یه مقدار بحثای سنگین‌تری رو مطرح بکنیم. اگر توجه انشالله بکنید، این بحث رو میتونیم راحت مطرح کنیم و نتیجه هم بگیریم انشالله. در رابطه با اسما، مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان یه جمله‌ای داره، شما اهمیت این بحث رو بدونید چیه. ایشون میگه کسی اگر اسماء خدا رو بفهمه چیه و رابطه اسماء الله با اون آثاری که این اسما از خودش به جا میگذاره در عالم، یعنی اسمهای خدا، حالا ما میگیم رحمان و رحیم و قدوس و سلام و ملک و مهیمن و عزیز و جبار و متکبر و هزار اسم داره خدا که حالا انشالله واردش میشیم این بحثا رو. این اسما هر کدوم یه خاصیتی داره تو این عالم، مثل اسمهای ماها که نیست که اسم این حسن، اسم این حسین، اسم اون تقی، اسم اون نقیه، اسم این جس فرشه، اسم اون مثلا صندلیه، اسم این پشتی، اسم اون دیواره. ما این اسمهایی که میگذاریم خیلی فرق میکنه با اسماء خدا. اسماء الهی هر کدوم تو این عالم اثر داره برای خودش و یه آثار عجیب. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که اگر کسی اسماء خدا رو بدونه و آثاری که از اون اسماء سر میزنه، سلام علیکم و رحمت الله، اون آثار رو بتونه بفهمه، بسیاری از اسرار عالم خلقت برش روشن میشه، بسیاری از اسرار عالم خلقت برش روشن میشه. لذا بحث مهمی هستش. قرآن کریم و دعاهایی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، شما اگه یه مقداری توش توجه بکنید، میبینید قرآن و ائمه میخوان به ما علم الاسما رو یاد بدن، علم به اسما رو میخوان به ما یاد بدن. شما قرآن رو نگاه کنید، تو هیچ کتاب آسمانی قبلی، انجیل، تورات، کتاب‌های قبلی، اصلاً اسمی از اسماء خدا نیست، فقط و فقط قرآنه که بحث اسماء الله رو قرآن هست که جا انداخته و خواسته یاد بگیریم ماها. بحث اسماء الله رو شما نگاه کنید به آیات قرآن، به تناسب اون مطلبی که تو اون آیه مطرح شده، خیلی از آیات اینجوری، البته همه آیات نیست، ولی خیلی از آیات قرآن اینجوری. توجه بکنید به تناسب اون مطلبی که تو اون آیه مطرح شده، اون آخر آیه دو سه تا اسم خدا برده شده. مثلا توی آیه راجع به نعمت‌های خدا بحث میکنه، بعد میرین اون آخرش میگه ان ربکم لرؤوف رحیم، خدا رؤوف و رحیمه، یعنی اون نعمت‌هایی که دادیم آثار رأفت و رحمت ماست. بحث میکنه راجع به مثلا آمرزش، توبه، مغفرت، ان الله تواب رحیم یا ان الله غفور رحیم. بس در اوتو آمرزش به مناسبت از دو تا اسم خدا اسم میبره، ان الله غفور رحیم، غفران و رحمانیت. بس میکنه راجع به حکمت خدا، مصلحت هایی که خدا تو این عالم در نظر گرفت، که هیچ چیزی در این عالم بی مصلحت نیست. اون وقت آیه راجع به این بس میکنه، اون آخرش میفرماید ان الله علیم حکیم، خداوند هم علیم است و هم حکیم. به تناسب اون مطلبی که مطرح کرده، یکی دو تا اسم خدا مطرح میشه تا بدونیم اون آثاری که در این عالم موجوده از اون اسم اومده، اون آثار از اون اسم اومده. خوب دقت بفرمایید این بحث رو. قرآن اینجوری میخواد لابلای آیاتش علم الاسما رو به ما یاد بده. حالا میام سراغ ادعیه، دعای ائمه. ببینید ائمه یه سری روایت داشتن، یه سری دعا. روایات با نوع مردم بحث میکردن، بالاخره مردم میمونن چیزی میپرسیدن از ائمه و ائمه جوابشونو میدادن. روایات در سطح بسیار بسیار عالی نیست، از حیث معارف و از حیث عمق مثل دعاها نیست. دعاهایی که ائمه میکردن ارتباط خودشون بوده با خدا و لذا اونجا دیگه خودشونو بروز میدادن. ائمه بسیار بسیار معارف سنگین تو دعاها هستش. اون وقت حالا شما رجوع کنید به دعاها، یه نگاه بکنید ببینید چقدر اسماء الله تو دعاها اومده. دعای مشلول رو نگاه کنید، دعای مجیر رو نگاه کنید، دعای سمات رو نگاه کنید، دعای جوشن کبیر خصوصا، خصوصا دعای جوشن، اصلا دعای جوشن کبیر دعای اسماءه. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسین گفت حسین جان دعای جوشن کبیر رو یاد بگیر، 1000 اسم خدا توش. همین دعایی که ما شاید تو سال یکی دو مرتبه بیشتر ماه مبارک موفق نشیم بخوندن، 1000 اسم خدا توشه و خدا میدونه این اسما چی توشه، خدا میدونه. من یه موقع یکی از بزرگان بود که من انشالله حالا سعی میکنیم اونو بیاریمش تو این جلسه، یکی از جلسات، من یه مرتبه ازشون میپرسیدم که اگر بخوایم خدمت اهل الله برسیم چیکار بکنیم، اگه بخوایم خدمت یه ولی خدا برسیم چیکار بکنیم. ایشون سرش آورد در گوش من گفت دعای جوشن یا هادی من استرشده، اونجا رو بخون. یکی از اسماء خدا اینه، یا هادی من استرشده، ای کسی که هدایت میکنی، اون کسی که دنبال هدایت میگرده. یعنی اگه میخوای تو هدایت بشی و دستت برسه به دامنی ولی خدا، اون از آثار اسم یا هادی من استرشده، اون اسم رو صف بچسب اثرشو میگیری. حالا اینا یواش یواش باز میشه، یه مقدار باید بریم جلو بعد ببینید چیه مسئله. 1000 اسم خدا تو دعای جوشن هستش، 1000 اسم. اللهم انی اسالک یا الله و یا رحمان و یا رحیم، شروعش اینجوریه دیگه، همش اسم خدا، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا عظیم و یا قدیم و یا مقیم و یا کریم، اینا همش اسم خداست، یا علیم و یا حلیم و یا عظیم به همین صورت. مرحوم حاج مولادی سبزواری، شاید خیلیاتون اسمشو شنیده باشی، از عرفا و از فلاسفه درجه یک ماها بوده، عالم تشیع، همین کسی که شرح منظومه و بسیار کتابهای دیگر رو نوشته، یه عارف بسیار بسیار بزرگواری بوده. ایشون همزمان با همین شیخ انصاری که الان کنگرش برقرار هستش و شما اسمشو میشنوید، معاصر با ایشون بوده. یعنی مرحوم شیخ انصاری در نجف بوده درس میداده، حاج مولادی سبزواری تو سبزوار، یعنی تو خود ایران بوده فلسفه میگفته، از کل جاها میرفتن خدمت ایشون برای درس فلسفه گرفتن. آدم بسیار بزرگواری بود، یه عارف حکیم. ایشون کتابهای متعددی نوشته، یکی از کتابها شرح جوشن کبیره، یعنی دعای جوشن کبیر رو شرح کرده به اسم شرح الاسماء، یه کتاب مفصلی است، اخیراً دانشگاه چاپ کرده، البته عربی هست و سنگین هم هست. اون وقت تو مقدمه اون کتاب اینجوری میگه، میگه من دعای جوشن رو دعای عجیبی میبینم و لذا تو قنوت‌های نمازم میخونم. ما دعای جوشن خودم عرض میکنم، دعای جوشن رو خیلی هنر داشته باشم تو ماه رمضان دو مرتبه مثلا سه مرتبه اون شبای احیا بتونیم بخونیم، خیلی هنر داشته باشیم. چون میگه تو قنوت‌های نمازم دعای جوشن رو میخونم. من که فکر کنم اگه نگه دارم دستمو برای دعای جوشن دستم بیفته از خستگی، ولی میگه من تو مقدمش میگه من میخونم. شما از آیه عراقی شنیدید دیگه، آیه عراقی رو شاگرداش گفتن دیگه، گفتن ایشون دعای کمیل رو تو قنوتاش بخون. دعای کمیل یعنی یه دعای کاملی که ما این پا اون پا میشیم تا آخرش، ایشون دعای کامل تو قنوتش میخون. همین دعای کامل رو حاج مولادی سبزواری تو سجدهش میخوند. اینجوری بود. البته اینا لذت میبردن. من اینی که دارم میگم نمیخوام بگم ما از فردا این کارو بکنیم، ما چون این کارو میکنیم خسته میشیم و زده میشیم، اون ضررش بیشتره. آدم باید برسه به یه جایی که با شوق و رغبت بی خستگی، اصلا خستگی هست میگم. شما چطور پیش یه دوست خیلی عزیز بشینید یه ساعت بشینید اصلا نفهمیدید چه شد گذشت؟ اون چون حس میکرد حضور خدا رو، دعا دعای جوشن که هیچی، 10 دعای جوشن هم میذاشتی روش هیچ فرق نمیکرد، هیچ فرق نمیکرد. مرحوم حاج بلادی سبزواری میگه من دعای جوشن رو تو قنوتهای نمازم میخونم. اون وقت ببینید چجوری میگه میخونم، چون میدونید تو دعای جوشن هر بند بندش که تموم بشه داره الغوث الغوث خلصنا من النار یارب. دعای جوشن هیچ درخواستی از خدا نشده توش، خوب دقت کنید، فقط همین درخواسته، الغوث الغوث خلصنا من النار یارب. یعنی دعای جوشن یه دعاییست که توش درخواست نشده که خدای اینو به من بده، اونو به من بده، اونو به من بده، اون چی به من، نه اینا نیست، فقط اسم خداست. اونی که درخواست شده این الغوث الغوث خلصنا من النار یارب، خدای ما رو از آتش نجات بده. اینه حاج مولای عادی سبزواری میگه من این یه جمله رو تو قنوتام نمیخونم تا فقط و فقط اسم خدا رو زبونم برده باشم تو قنوت. یعنی اون جمله ای هم که درخواست از خداست نه اونم نمیخوام، فقط اسم خدا میخوام رو زبونم باشه. نه اینکه خدای نکرده بخوام دست ببرم تو دعاها، نه، چون غرضم اینه که تو قنوت فقط اسماء الله رو زبونم جاری کرده باشم. حالا من خدمت رو عرض میکنم، اولیاء درجه یک خدا، انبیا و ائمه علیهم السلام، اولیاء درجه یک خدا تو دعاهاشون خیلی چیز نمیخواستن از خدا. دعا که میکردن با خدا غرضشون ارتباط بوده، یعنی غرضشون بوده حمد خدا رو بکنن، شکر کنن به هر، نه اینکه اینو به من بده اونو به من بده. عیبی نداره ها، نمیخوام بگم بده ها، نه خیر، برای ماها خیلی هم خوبه که همه چیزمون از خدا بخواد. ولی اولیاء درجه یک خدا تو دعاهاشون خیلی چیز نمیخواستن، فقط حمد و ثنای خدا رو میکردن تا ارتباط داشته باشن. غرضشون از دعا ارتباط بود، نه صرفا چیز خواستن. ماها نوعاً هستیم که خدا رو برای اون حاجتمون میخوایم، یعنی دعا میخوایم برای اینکه برسیم به اون حاجتمون، نه اینکه دعا کنیم تا برسیم به خداها، دعا میکنیم تا برسیم به یه حاجتی. لذا نوعاً در خونه خدا کی میریم؟ اون موقع که محتاجیم، اون موقع که تو سختی افتادیم، اون موقع خدا رو واسطه میکنیم تا به حاجت برسیم. نه خیر، اولیاء خدا اینجوری نبود، خدا رو واسطه نمیکردن تا به حاجت برسن. خدا هدفشون بود، خدا واسطه نبود، خدا وسیلهشون نبود، خدا هدفشون بود. حالا اون کار اولیا بود، برای ما فعلا تکلیفمون اینه که تو دعاهامون چیز بخوایم، برای ما تکلیفمون منزه خودمونه. حاج ولادی میگه من این جمله رو میندازم تا فقط اسم الله رو زبونم بیاد. اون وقت این در رابطه با دعاها، دعای صمات رو شما نگاه کنید. دعای صمات یه دعایی است که خصوصا عصرهای جمعه علما بعضیاشون مواظبت داشتن که این دعا رو حتما بخونن. عصرهای جمعه هر چی طرف غروب که میره بهتر. این دعا رابطه اسماء الله با آثار اسماء رو ذکر کرده به صورت سر، یعنی هر اسم خدا چه آثاری ازش برمیاد. من فقط یکی دو جملهشو میخونم شما ببینید چه جوریه دعاهای ما، اون وقت آدم حس میکنه که دعاها خیلی چیزا توش داره. دعا که شروع میشه اینه: اللهم اني اسالک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي اذا دعيت به على مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمه انفتحت. خدایا تو رو به حق اون اسم اعظمت، تو رو به حق اون اسم اعظمت قسم میدم، اون اسمی که این چنین اثری دارد. چه اثری؟ این چنین اثری داره که اگه به درهای بسته آسمون بخونن باز میشه. اون اسم چیه که این چنین اثری داره؟ حیف نیست آدم یاد نگیره نفهمه اون اسم چیه. تو رو به اون اسمی که اگه بر اون درهای بسته آسمون بخونیم باز میشه. الا مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمه انفتحت و الا مزائق ابواب الارض للفرج انفرجت. خدایا تو رو به حق اون اسمت که اگر بخونید هر گرهی که تو این زمین هست، هر مشکلی که تو این عالم هست، به واسطه اون اسمت باز میشه. و اذا دعیت بهی علی الاسر للیسر تیسرت. خدایا تو رو به حق اون اسمت که بر هر مشکلی اگر بخونیم ساده میشه، هر چیز مشکلی، علی الاسر للیسر تیسرت. و اذا دعیت بهی علی الاموات للنشور انتشرت. خدایا تو رو به حق اون اسمت که اگر بر مرده بخونیم زنده میشه. من از یکی از بزرگان شنیدم، خوب دقت بفرمایید، شنیدم میگفت مرحوم هاشم حسن علی اصفهانی که بعضی از کراماتشو خدمت تو عرض کردم و اعجوبه زمان بودیشون، 60-70 سال پیش زنده بود، کیا هستن دور و بر خودمون بعد از اینکه مردن اون وقت میفهمیم کیا بودن، کیا هستن دور و بر خودمون. من همینجا اسم آقای بهجت رو بگم، بعضی از دوستان گفتن بد نیست اسم ببرید. خب رهبر معظم انقلاب که وظیفه سنگینی که داشتن، تکلیف رو برداشتن از روشون و واقعا گفتن سنگینه برای من. و حقیقتا اگر آدم بخواد احساسی برخورد نکنه جدا باید دعا کنه برای ایشون، حقیقتا کار سنگینی است رهبری. و دیگه گفتن نگذارید بار رو دوش من، تا ضرورتی پیش نیومده نگذارید، و الان ضرورت نیست. من عرض بکنم آقای بهجت خدمت شما عرض بکنم کسی است که خود رهبر معظم انقلاب خیلی از شبا خدمت ایشون میاد قم. آقای بهجت یه همچین کسی، آقای بهجت از نوادر شاگردهای آقای قاضی است، آقای قاضی از نوادر شاگردهای آقای قاضی که الان رو زمین موندن. آقای بهجت، آقای بهجت رو نمیشناسیم. یادتون هست وقتی که مرحوم آیت الله العظمه عراقی از دنیا رفتن تو اطلاعیهشون رهبر معظم انقلاب چی بود؟ فرمودن بعضی از کسایی که اسمشون هم هنوز نیامده اینها این موقع میان، به موقعش که بشه میان، هنوزم هستن. آقای بهاءالدینی رو الان شما چند نفرتون میشناسید؟ آقای بهاءالدینی کسی است که با دعاهاش گاهی موقع این کشور نگه داشته شد. من چند تا قضیه میدونم اگه زمان جنگ خدمتتون بگم، اصلا عجیبه واقعا. آقای بهاءالدینی هم چه کسی، چند نفرمون میشناسیمش؟ جز به این هفت نفری هم که لیست جامع مدرسین بود آقای بهاءالدینی نبود. آقای بهاءالدینی کسی است که مرحوم حاجی مصطفی را امام فرستاد پیش ایشون برای شاگردی. آقای بهاءالدینی ولی اسمی هم نداره، داعیه ای هم ندارن اسم داشته باشن، اینا فراری ان از مرجعیت. آقای بهجت تا پارسال رسالهش وقتی چاپ کردن گفت من راضی نیستم، به زور چاپ کردن، یه عکس ازش گرفته بودن پخش کردن گفت راضی نیستم، یه عکس. به هر صورت ایشون الحمدلله هست. من خدمت تو عرض کنم آقای جوادی آملی، آقای مصباح، اینایی که میشناسید ایشون رو دیگه الان علم میدونن، یعنی رهبر معظم انقلاب که اینجوری فرمودن. آقای جوادی، آقای مشکینی، من خبر دارم دوستان دیشب رفته بودن دیگه، از این جهت خیلی مشکل نداریم الحمدلله. حالا مرحوم آشق حسن علی اصفهانی رو من شنیده بودم که ایشون با اسماء کار میکرد، یعنی این همه کرامت که ازش سر زد به واسطه این بود که با اسماء خدا کار میکرد. الان گفتم دیگه تو دعای سماط اسماء خدا چی کار میکنه؟ اگه بر مرده بخونی زنده میشه. آشق حسن علی اصفهانی بر مرده میخون زنده میشه. مرده رو نمونه داریم که مرده زنده کرد، و خدمتون عرض کردم من تو جلساتی که داشتیم خدمتون عرض کردم آشق حسن علی اصفهانی مرده زنده کرد، یعنی کسی که مرد، بچهش مرد، زیر پل خفه شده بود، زیر پل گیر کرده بود، آب خفش کرده بود، رفتم سراغ آشق حسن علی، اومد دست گذاشت رو پیشونیش، یه دعا کرد، فقط دعا کرد، اون بلند شد، اونم گفت خداحافظ شما. آشق حسن علی وقتی میرفتن خدمتش مسیحی بود، زنی بود مسیحی مشهد، ایشون تو نخودک بود دیگه، مسیحی بود زن، دو تا دختر داشت، هر دو دخترش جوری بود مرض داشتن، حالا چی بود، ارثی بود، به چه صورت بود، مرض لاعلاج. یه همسایه مسلمون داشت، یه همسایه مسلمون داشت، به این زن مسیحی، به این مادر گفتش که درسته تو مسیحی هستی ولی ما یه عالمی داریم تو نخودک هست، برو خدمت ایشون برس، او کریم هست و از کریم چیز میگیره و بهت میده، برو اونجا. این زن گفت خب آقا مسیحی هستم، گفت برو، عیب نداره. یه چادر گرفت رفت اونجا، اینو داره پسر آشق حسن علی نقل میکنه ها، رفت اونجا و خدمت آقا رسید. آقا که از غیب خبر داشت، آشق حسن علی از غیب خبر داشت، یه خورما برداشت داد به این زن، گفت خودت نخور، بده به اون همسایه مسلمونت بخور. اصلا نگفته بود من کی هستم، من مسیحی ام، همسایه ام منو فرستاده، هیچ، همون ابتدا به ساکن رفت خدمت آقا رسید. آقا یه خرما داد دستش، گفت این خرما رو خودت نخور، برو بده همسایه مسلمونت بخوره، یعنی خبر داشت کی فرستاده اینو، برو بده اون بخوره چون اون مسلمونه. رفت، تموم شد، دو تا بچه‌ش اون خورما خورد، اونا نجات پیدا کرده، خورما رو همسایه خورد، دوتا بچه این نجات پیدا کرده. کسی میرفت خدمت آقا میرسید میگفت آقا من زنم مریضه، یه حب قندی یا یه خورمایی یا یه کشمشی چیزی بهش میداد، یه ذکری میخوند، خورما رو میداد به شوهر بخوره. اون زنش تو اون شهرش که اصلا نیومده بود خدمت آقا اون خوب میشد. تازه خود آقا میگفت اینم که من اینو میدم برای اینکه وحشت نکنه، ولی احتیاج به این چیزا هم نبود، برای اینکه وحشت نکنه. حالا مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رو من شنیده بودم که ایشون با اسماء کار میکرد. میبینیم دیگه تو دعای سماط گفته اسماء اثرش اینه دیگه، به مرده بخونی زنده میشه، به هر مشکلی بخونی و اذا دعیت بهی علی الاسر للیسر تیسرت، به هر مشکلی بزنی اسماء الله رو، مطلب به شرطی که آدم متخصص کار باشه، به شرطی که تخصص داشته باشه. حالا میگم وارد بشیم یه مقداری عرض میکنم به چه صورت. اینجوری اینم دعای سماط. پس ببینیم اسماء الله خیلی به کارمون میاد، آدم اسماء الله رو توش تخصص داشته باشه خیلی به کارش میاد. از قرآن ما استفاده میکنیم که اصلا آدم، حضرت آدم رو وقتی اسماء رو یاد گرفت و علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسماء رو به آدم یاد داد. اون وقت به ملائکه گفتن که شما اسماء بلدین، ملائکه گفتن قالو سبحانک لا علم لنا، ما علم به اسماء نداریم. عجب چیزی، عجب علمی که خدا به آدم میده. این آدم هم فقط حضرت آدم ابوالبشر نیستا، دیگران هم میتونن. علمیست که میتونیم یاد بگیریم، آدم میتونه یاد بگیریم، ولی ملائکه گفتن سبحانک لا علم لنا، ما اینجور علمی نداریم. چون علم ندارید پس سجده کنید. ها، پس آدم که مسجود ملائک واقع شد چون اسماء الله توش بود، چون عالم به اسماء الله بود. اینجوری بود دیگه، شد مسجود ملائک. خب و از قرآن استفاده میشه، اینو دقت بفرمایید، و از قرآن استفاده میشه که ما اگه بخوایم ارتباط با خدا داشته باشیم باید به واسطه اسماءش باشه. اینی که میگم باید بریم یاد بگیریم، اگه بخوایم ارتباط با خدا داشته باشیم باید به واسطه اسماءش باشه. چرا؟ چون ذات مقدس پروردگار که اصطلاحا عرفا بهش میگن غیب الغیوب، غیب محض، غیب محض، یعنی احدی حتی از انبیا به ذات مقدس پروردگار راه نداره. احدی حتی انبیا درجه یک، پیغمبر خودمون و ائمه، ذات مقدس پروردگار رو احدی بهش راه نداره. اون عالم رو بهش میگن عالم غیب مطلق، یعنی برای همه غیبه، غیب مطلق بهش میگن، که انشالله وقتی تقسیم بندی کردیم عوالم رو بهش میگم که فوق عالم جبروت، بالاتر از همه عوالم، عالم غیب الغیوب هستش که ذات مقدس پروردگاره. اونجا همونیست که حافظ گفته برو این دام بر مرغ دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه، برو دامتو منداز روی مرغ دیگه. عنقا خیلی بالاتر از این حرف هست که تو بتونه دامت، دام شهودت، تو نه منها، برو این دام بر مرغ دیگر نه، یعنی برو تویی که عارفی، تویی که ولی خدایی، تو هم نمیتونی دامتو بندازی و تو سید تو هم اون مرغ در نمیاد، برو این دام بر مرغ دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه، اون انقدر آشیانش بلنده که مگه احدی میتونه بهش برسه. ذات مقدس پروردگار اینجوری. اما از عالم ذات یه مقدار میام پایین تر، اینا مجملن دارم عرض میکنم، بعدا مفصلا عوالم رو خواهیم گفتا. از عالم ذات که میان پایین تر عالم اسماءه که بهش میگن عرفا عالم جبروت، عالم اسماء هست. اون وقت خدا متعال تو قرآن داره که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اینو خوب دقت کنید، تو سوره اسراء خدا اسماء حسنا داره، فدعوه بها. اگه شما میخواید با خدا ارتباط برقرار کنید، فدعوه، خدا را بخوانید، اون ذات غیبی رو بها، به وسیله این اسماء، یعنی با این اسماء با خدا مرتبط بشید، با این اسماء با خدا مرتبط بشید. خب لازمش اینه که ما بدونیم اسماء چیه و چه خاصیتی داره دیگه، تا بدونیم موقع حاجتمون چه اسمی رو بخونیم، طرف چه اسمی بریم، تا بدونیم چه جوری باید بخونیم خدا رو. فوت و فنش رو یاد دادن ائمه، فوت و فنش رو یاد دادن، منتها آدم باید بره دنبالش. حالا من یکی دو نمونه دیگه اش هم عرض بکنم، بد نیست. فقط فکر نکنیم آشق حسن علی با اسماء کار میکرد کاراش رو، نه خیر، تو قرآن من نمونش بستون بگم. همه انبیا و اولیا که این همه کرامت کردن و کار میکردن با اسماء کار میکردن. تو قرآن من یکی دو تا نمونهشو خیلی گذرا عرض میکنم. یکیش حضرت نوح. حضرت نوح ببینید چی گفت. مثل بارون های اینجوری نبود. طوری که از قرآن برمیاد اینه که اون میگن ربع کره زمین، یک چهارم کره زمین مسکونیه دیگه، بقیهش آبه. اینجور که از قرآن برمیاد همون یک چهارمش همون زمان آب گرفته بود، یعنی کل کره زمین شده بود کره آب، تماما آب گرفته بود. اون وقت توی همچین آب این چنینی که موجهاش کل جبال، تو قرآن داره دیگه، اینجور به اصطلاح سیل آسا و این چنین شدید، قرار شد که یه کشتی معمولی که اون موقع با اون ابزار اون موقع که حالا مثل ابزار الان نبود، قرار بود بسازن. منتها حضرت نوح که دلش به کشتی بند نیست که، او دلش به یه جا دیگه بنده، ولذا وقتی خواست سوار کشتی بشه مطمئن قرص محکم قال ارکبوا فیها بسم الله. ببینید با اسم خدا کار کردن اینجوریه ها، قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، سوار شید، ارکبوا سوار کشتی شید، ارکبوا فیها سوار سفینه، سوار کشتی بشید، بسم الله مجراها و مرساها. خیالتون جمع، با اسم خدا این کشتی میره بالا، با اسم خدا هم آرامش پیدا میکنه میاد پایین. او دلش اینجوری بود، با اسم خدا کار کرد دیگه، با اسم خدا کار کرد. اونایی هم که سوار کشتی شدن خب خیالشون راحت بود دیگه، میدونستن ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. اونا میدونستن دیگه، چون تو را نوح است کشتیبان غمی نداشتن از طوفان دیگه، به راحتی هم سوار شدن، راحت هم نشست، با اسم خدا کار کرد. حضرت آصف ابن برخیا که وزیر و خواهرزاده حضرت سلیمان بود، اون تخت بلقیس رو که قضیهش تو قرآن هست، از سبا به فلسطین که یه فاصله بسیار زیادی است، در کمتر از چشم به هم زدن آورد، با اسم خدا کار کرد. به هر صورت اینا آثار اسماء الله. من برم یه مقدار بالاتر، انبیا و اولیا که با اسماء کار میکنن جای خود داره. خوب دقت بفرمایید اینجا، حتی شیطان هم یه مقدار از اسماء الله رو بلده، حتی شیطان. چرا؟ تو اون آیه معروف که همتون میدونید که شیطان قسم خورد، که گفت خدایا قسم میخورم که همه بندگانت رو بیا بفریبم، فریب بدم مگر اون بندگان مخلصت رو. شیطان طریق قسم خوردنش چجوری بود؟ گفت فبه عزت که لاغوین نام، به عزت که، یعنی به اسم العزیز خدا قسم خورد. چرا نگفت به کرم که؟ چرا نگفت به رحمت که؟ چرا نگفت به علم که؟ چرا گفت به عزت که؟ این نشون میده اون عزت خدا، اسم العزیز خدا، یه اسمی است که تناسب داره با اون کاری که میخواد بکنه. اینو انشالله بعدن میگم، چون این ممکنه بدجور فهمیده بشه، اینو بعدن توضیحش خواهم داد. فقط میخوام بدونید که آثاری که تو این عالم موجود هست، تو این عالم هست، با اسماء الهی است، با اسماء الله. خب تو جلسه امروز من فقط اهمیت بحث اسماء الله رو فعلا تا حالا گفتم، اهمیتش هم به همین مقدار که تو این عالم وجود خدا با اسماءش داره کار میکنه، خدا با اسماءش کار میکنه و اولیای خدا هم با اسماء خدا خدا رو میخونن و از خدا چیز میگیرن، منتها به شرطی که تخصص باشه، به شرطی که تخصص باشه. ببینید یه نجار میدونه که چکش چه خاصیت داره و کی ازش استفاده کنه، میدونه که مثلا اره چه خاصیت داره و کی ازش استفاده کنه. به جای اره از چکش استفاده نمیکنه، به جای چکش هم از اره استفاده نمیکنه، هر کدوم کاربرد خودش رو داره. چسب رو میدونه کجا به کار ببره، میخ رو کجا، درسته؟ یا آهنگر هم همینجور، یا دکتر هم همینجور، هر کسی ابزار کار خودش رو، هر متخصصی میدونه از چه ابزاری تو چه کاری استفاده بگیره. خب اون کسی که متخصص در فن معارف باشه، اون میدونه که چه اسمی رو در کجا به کار بگیره، چه اسم خدا رو در کجا به کار بگیره. حضرت نوح بلد بود، حضرت آصف بلد بود، ائمه که حالا بعداً بهشون میرسیم، شیخ حسن علی اصفهانی بلد بود کدوم اسم و کجا به کار بگیره. خب حالا این نکته رو خوب دقت بفرمایید که آیا اسم خدا، این درس رو توجه بفرمایید، آیا اسم خدا لفظه، یه لفظه، یعنی همین جور که مثلا ماها اسم این حسن، اسم این، این الفاظ دیگه، این الفاظ رو اسم گذاری کردیم باهاش، مثلا این رو گذاشتیم اسمشو میکروفون، این رو اسمشو گذاشت، یه لفظ رو انتخاب کردیم برای معرفی و شناسایی این جسم، گذاشتیم اسمشو فرش، این رو دیوار، اون، این در رابطه با اشیاء، در رابطه با اشخاص هم همینجور، این حسن، اون حسین، اون تقی، اون نقی، اون علی. این اسم‌ها یه سری الفاظی است
که ما رو همدیگه گذاشتیم دیگه. برای چی؟ برای شناسایی، برای که همدیگه رو بشناسیم. آیا اسماء خودم اینجوریه؟ این بحث خوب دقت بفرمایید. آیا اسماء خدا لفظه؟ یعنی مثلا یه لفظ رحمان، یه لفظ رحیم، اسم اعظم خدا یه لفظی است که اگه اونو کسی یاد بگیره دیگه همه حاجاتش برآورده میشه. آیا اینه مسئله اسماء؟ این چنینه؟ بعضیا قائل بودن بله، علمای اسرار الحروف که قائل بودن حروف یه اسراری برای خودش داره. کتاب‌هایی هم نوشته شده در این رابطه و بودن بعضی از علما که اسرار حروف رو میدونستن. اونها قائل بودن که بله، اسم اسماء خدا و خصوصا اسم اعظم یه لفظی است با یه حروف خاص که هر کسی نمیتونه چینش اون حروف رو بفهمه چیه، هر کسی نمیتونه یاد بگیره. ولی اگه کسی بتونه اون اسم رو یاد بگیره و بفهمه خصوصا اسم اعظم رو، هر حاجتی داشته باشه برآورده میشه. بعضیا قائل به این بودن. اون وقت خود این علمای اسرار الحروف خودشون با هم اختلاف داشتن که اون لفظی که اسم اعظم خداست چیه؟ بعضی ها گفتن که اون لفظ، لفظ اللهه. بعضی ها گفتن اون لفظ تو آیت الکرسیه. بعضی ها گفتن اون لفظ تو بسم الله الرحمن الرحیمه. بعضی ها گفتن اون لفظ هو، هوه، همینی که درویشه میگن یاهو، یاهو، اون هو اسم اعظمه. و این رو گرفتن از یه روایتی که یه شب قبل از جنگ بدر، یه شب قبل از جنگ بدر، امیرالمومنین علیه السلام حضرت خضر رو در خواب دید. این تو روایت ما هست، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. حضرت خضر رو در خواب دید، بعد به حضرت خضر امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یه دعایی به من یاد بده که فردا که جنگ هست از اون دعا استفاده کنم. حضرت خضر گفت قل، این دعا رو بگو، بگو یا هو یا من لا هو الا هو. این جمله رو بگو، یا هو یا هو یا من لا هو الا هو، اینو بگو. که امیرالمومنین میگه بعد خدمت پیغمبر اکرم رسیدم این جمله رو گفتم، پیغمبر فرمود که علی جان اسم اعظم رو یاد گرفتی. بعضی ها میگن اسم اعظم هم، اسم اعظم همون هوه، همون هو هست. خب اینا اقوالی است که اینجا موجوده. بعضی میگن این لفظه، بعضی میگن اون لفظه، بعضی میگن اون لفظه، بعضی میگن اون لفظه، بعضی میگن تو حروف مقطعی اول قرآن، الف لام میم، یا مثلا هام میم عین سین قاف و امثال اینها. ولی آیا این درسته؟ آیا این قلقله درستی است که اسماء خدا یه سری الفاظ باشن؟ مثل همین اسمای معمولی که ما رو هم دیگه میذاریم، خب خدا می اسمای اینجوری داره. آیا اینه؟ حق مطلب اینه که هم به دلیل فلسفی و عقلی و هم به دلیل قرآنی و روایی مطلب باطله. این درست نیست. اسماء خدا یه سری الفاظ نیستن. خوب دقت بفرمایید، اونایی که میتونن از اسماء الله استفاده کنن، نه اینکه تلسف کردن، نعوذ بالله، ورد و جادو کردن، یه لفظ رو یاد گرفتن، این که خیلی هنر نداره. که اسماء الله یه سری الفاظ نیست، هم به دلیل قرآن هم به دلیل عقلی و فلسفی. من دلیل قرآنیش رو اشاره بهش میکنم دیگه، خیلی توش وای نمیسم، خسته نشید. دلیل قرآنیش اینه که خداوند متعال وقتی اسماء رو به حضرت آدم یاد داد، و علم آدم الاسماء کلها، درست؟ وقتی اسماء رو یاد داد، بعد تو قرآن داره ثم عرضهم علی الملائکه. اونایی که عربی بلدن این جمله رو دقت کنن، ثم عرضهم، سپس خداوند عرضه داشت این اسماء رو به ملائکه. عرب وقتی که میخواد به یه عده افرادی که دارای عقل هستن، موجودات جانداری که دارای عقلن، اشاره بکنه، با هم اشاره میکنه، ضمیر هم. مثلا ببینید الان شما این عده‌ای که اینجلو نشستید، اگه من بخوام به شما اشاره کنم بگم شماها اینجا نشستید، میگم هم اینها، هم جالسون، اینجا نشستن. هم مال ضمیر ذوی العقول، ضمیر ذوی العقول. اون وقت ببینید تو این آیه قرآن خداوند میفرماید ثم عرضهم، خدا عرضه داشت این اسماء رو به ملائکه. نشون میده اسماء موجوداتی هستن، موجودات بیجان نیستن، موجودات بیعقل نیستن، چون ضمیر هم بهشون اشاره شده. اگه قرار بود بیجان باشن و صرفا یه سری الفاظ خشک باشن، باید میگفت ثم عرضها للملائکه، عرضها باید میگفت، ولی گفته عرضه هم. این نشون میده اسماء الله لفظ نیستن، فوق لفظن. این دلیل قرآنیش، من اینو خیلی ادامهش نمیدم. اما دلیل عقلیش، مرحوم علامه طباطبایی یه رساله‌ای داره به اسم رساله الاسماء، اسماء. و علاوه بر علامه طباطبایی، عرفای دیگه هم تو کتاب‌های عرفانی این بحث اسماء رو همه مطرح کردن، مثل قیصری تو مقدمه بر شرح فصوص و مثل مرحوم سید حیدر آملی در جامع الاسرار. اینا دیگه کتاب‌های عرفانی مرجع ماست دیگه، که اینا بحث اسماء رو مطرح کردن و در اونجا گفتن که آقا اسماء الله که این همه کار از اونشون برمیاد، گفتیم اسماء الله همه مشکلات رو حل میکنه، اسماء الله که این همه کار ازش برمیاد صرفا یه سری صوت و لفظ خوش که نیست، خود یه لفظ و یه صوت که از دهن ما خارج میشه مگه چقدر قوت و قدرت داره که بتونه هر حاجتی رو برآورده کنه، بتونه مرده رو زنده بکنه؟ یه لفظ انقدر قدرت نداره. بلکه اسماء الله یه مقامی است، خوب دقت بفرمایید، یه مقامی است. اسماء الله یه مقامی است، یه مرحله است فوق عالم ملکوت به اسم عالم جبروت. میگم این تقسیم بندی عوالمو بعدن میگم، الان خودتون رو خسته نکنید خیلی تو این، فقط دارم اجمالا اشاره میکنم برای اینکه بگم اسماء الله لفظ نیستن. این عالمی که الان توش هستیم عالم دنیاست، درسته؟ این عالمی که الان توش زندگی میکنیم عالم دنیاست که عرفا بهش میگن عالم ناسوت. بالاتر از این عالم که عالم برزخ و بعد عالم قیامت بهش میگن عالم ملکوت. بالاتر از عالم ملکوت که عالم اسماء باشه بهش میگن عالم جبروت. تو عالم اسماء الهی یه مقامی است، یه مقامی است، یه رتبه است فوق عالم ملکوت، که اگر کسی، خوب دقت بفرمایید، که اگر کسی از همه چیز منقطع شد جز خدا، فقط دلش با خدا بود، در عالم وجود فقط بند خدا بود، این میرسه به اسماء الله. حالا اگه خیلی با خودش زحمت کشیده باشه میرسه به اسم الله اعظم، به اون اسم اعظم میرسه که فوق همه اسماست. اگه با خودش اونقدر زحمت نکشیده باشه میرسه به یه سری اسماء پایین‌تر از اسم الله اعظم. پس مجملاً درس ما همین تو این جلسه، اهمیت اسماء الله رو من اول جلسه گفتم که تمام کارهایی که تو این عالم صورت میگیره ارتباط ما با خدا با اسماء الله اهمیتش، و از طرفی گفتم اسماء الله یه سری الفاظ نیستن، اسماء الله یه مقامه، یه مرتبه است، یه رتبه است. چجوری فرض کنید لیسانس تو دانشگاه یه رتبه است، یه رتبه علمیه، فوق لیسانس یه رتبه علمیه، دکتراش یه رتبه علمیه، اینا رتبن دیگه. اسماء الله رتبه است تو عوالم وجود، تو اون عالم انا الیه راجعون که به طرف خدا داریم میریم، یه رتبه، یه مقطعی، یه عالمی به اسم عالم اسماست که اون اولیای خدا جلو جلو رفتن، یعنی هنوز تو این عالم باهم زندگی میکنن ولی جلو جلو روحشون رفته اونور. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه شما رو ببرن اون دنیا خودتون جلو جلو برید. امیرالمومنین مگه این نمیگه موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. سلام علیکم. اولیای خدا روحشون به قدری قوی شده از همه چیز جز خدا منقطع شدن، رسیدن به عالم اسما. اجمالش همینقدر با انقطاع درست میشه. یه قضیه ایست من بگم خستگیتون رفع بشه، شاید بعضیتون هم شنیده باشید ولی ارزنده است شنیدنش، بازم از مرحوم آیت الله عراقی، این بزرگوار که دخترش که الان زنده است، این قضیه مال دخترشه، الان زنده است، خدمت امام زمان علیه السلام رسیده ایشون. حالا الان خدمت رو عرض میکنم قضیهش، اینو خدای عراقی نقل کردم. من خیلی دوست داشتم خودم یه مرتبه خدمت ایشون اون موقع که زنده بود، دیگه این آخرا نشد، پسر ایشون استاد ما بود، همین آقای مصلحی که شما دیدید، ما استاد ما، یعنی استاد درس فقه ما ایشون بود تو مکاسه، یه دو سالی ما خدمت ایشون بودیم. من خیلی دوست داشتم خدمت آقای مصلحی برسم ببینم این خواهرشون که الان زنده هستش این قضیه رو از زبون خودش بشنوم، ولی باز اینی که دارم خدمتتون نقل می‌کنم از زبون بعضی از علمای بسیار موثق دارم میگم، یعنی شکی تو این قضیه نیست. آیا کسی هم شک داشته باشه دختر آیه عراقی الان زنده است، میتونه بپرسه ازش. یه زن، خواهرایی که تو مجلس هستن واقعا البته برای ما هم درسه، شکی نیست، این فقط برای اونها نیست، ولی حقیقتا اینو در نظر بگیرید ببینید یه کس به کجاها میتونه برسه. مرحوم آیه عراقی میفرمودن که این دختر رو من خودم بزرگش کردم و خیلی عنایت به تربیتش داشتم، خیلی، و خیلی صالحه و خیلی عفیفه و متدین. این دختر خواست بره حج، منتها قضیه چجوری بود که با شوهرش قرار نبود بره، خودش تنها قرار بود بره حج. از بس عفیف بود و صالح بود میترسید، میگه خب من برم اونجا اون همه جمعیت تو اون، لاقل حالا ما که نرفتیم مشرف نشدیم، خوشحال حالا اونایی که رفتن و خدا قسمت همه اینایی که نرفتن بکنه. خب میبینیم دیگه اون جمعیت اون چنینی خیلی سخته برای زن تو طواف و تو امثال اینا. آیا را که میفرماید که این دختر ما خیلی خوف داشت از رفتن و اومد پیش ما گفت آقا من خیلی میترسم از این سفر، تنها هستم و مشکل برام. آیا را که فرمود من یه ذکری بهت میگم، دو تا اسم خدا رو بهش گفت. بس اسماء الله است، خوب دقت بفرمایید. دو تا اسم خدا رو بهش گفت، اولیاء خدا میدونن چه اسم کجا به کار بگیرن. گفت یا علیم و یا خبیر رو داشته باش، این همین یا علیم و یا خبیر، خودش میدونه، خبر داره از بندش. تو مهمونش میخوای بشی تو مکه، اون مهمون اون میزبانته، خودتو بسپار دست میزبانت. دختر های عراقی رفت و بعد خودش داستان رو به باباش نقل کرد، گفت من رفتم، قرار شد که طواف بکنیم. خب میدونید دیگه باید از موازی حجرالاسود طواف رو شروع کرد و هفت شوت، هفت دور زد تا دوباره بیایم به همون موازی حجر. ایشون میگه من با یه مشکلی اون موازی حجرالاسود رو به موازاتش پیدا کردم و ایستادم برای طواف، اما یه مرتبه دیدم اصلا مگه جمعیت، من وحشت گرفت منو اگه بخوام تو این طواف برم تنه میخوره بهم. و خب این کسی که اینجوری بزرگ شده بود طاقت همچین چیزی رو نداشت، تنه میخوره به من. گفت همونجا مستر شدم. انقطاع آدم رو میرسونه به اسماء الله. اسماء الله لفظ نیست، یا علیم و یا خبیر تنها فایده نداشت. این منقطع شد، اون وقت رسید به مقام. حالا توجه بفرمایید. گفت خب یاد اون چیزی که بابام بهم گفت، یا علیم و یا خبیر، یاد او افتادم و در این حال تو دلم واقعا قطع کردم از همه جا. گفتم خدایا ما بنده تو ایم، دوانه بر خونه ما مهمونتیم و تو میزبانی و چه خوب میزبانی هستی دیگه، خدا مسپردن دست تو. گفت به محض این که این حالت تو من اومد از همه جا بریدم و اون اسم رو بردم، دیدم یه فضا جلو من باز شد. خوب دقت بفرمایید، دیدم یه فضا جلو من باز شد و یه ندایی در گوشم اومد. این نداها دیگه مال عالم دنیا دیگه نبود، از جای دیگه اومد. یه ندایی اومد که خودتو بسپار به امام زمانت. دیدم آقا امام زمان علیه السلام ایستادن. ما معتقدیم شیعه که هر سال امام زمان تو مکه هست تو ایام حج، و برکتی که حج داره به واسطه بودن ایشونه. اونایی که معرفت دارن دنبال ایشون میگردن، دنبال کعبه واقعیش که از ایشون چیز بگیرن. من قضایای تو اینجا دارم از مرحوم نجابت که مرحوم شدن دو سه سالی بود که ایشون تو مکه چیکار میکرد، ولی الان وقتش نیست. حالا مرحوم آیا هر که از دخترش این داره نقل میکنه که این دختر ما مضطر شد، یه مرتبه مضطر شد و خدا رو خوند، یا علیم و یا خبیر، تو خودت خبر داری، تو خودت علم داری. سپردم، دیدم امام زمان علیه السلام جلوس و یه ندا اومد خودتو بسپار به امام زمانت و با او حج کن. چه نعمتی. گفت رفتم دیدم پشت سر آقا، دست چپش پشت سرش، آقا روش به من نیست، پشت یعنی به اصطلاح میخواد حرکت کنه برای طواف، من پشت سرشم، روی آقا رو ندیدم، ولی دست چپ آقا دیدم کسی ایستاده. من رفتم پشت وایستادم و آقا شروع کرد طواف کردن. گفت هفته رو زدیم خدمت امام، خدمت امام زمان علیه السلام، هفته رو زدیم، یک تنه، یک انگوش به لباس من هم نخورد. وقتی هفته رو تموم شد دیگه اون حالتم تموم شد و راحت من طواف کردم. اسماء الله لفظ نیست صرفا که آدم صرفا به زبون بیاره بگی دیگه همه حاجات برآورده شد، یه مقامی که آدم باید برسه به اونجا، باید برسه. خوش به حاله واقعا اونهایی که منقطع میشه. من خودم رو دارم میگم تا وقتی دلم جنگله، باغ وحشه، همه چی توش هست، جا نیست برای خدا دیگه. این دل اینجوری کجا با هر چقدرم دعا بکن، هر چقدرم لفظ بگو، البته خدای نکرده ناامید نشیم ها، حتی همون الفاظ هم بگیم، از ما خواستن بگیم و بریم و صبر بکنید، ناامید نمیشیم، کرم اونا بلنده و بزرگ. ولی من خودمو دارم میگم دلم باغ وحشه، اون ته ته یه کورسو میزنه فقط از خدا، همین این دلی که نور خدا توش نیست، این چجور توقع داره تا یه اسم یا علیم و یا خبیر گفت حاجتش برآورده بشه؟ این چجور توقع داره؟ خب اینجوری هستش دیگه. ما میگیم الله اکبر، گاهی موقع آدم این دعا رو میخونه تو مفاتی، دعای سریع الاجابه، اول مفاتی رو نگاه کنید، دعای سریع الاجابه توش داره که هر کی این دعا رو بخونه دعاش مستجاب بشه، ولی من هرچی میخونم مستجاب نمیشه. چرا؟ یه دلیلش اینه، یه دلیلش اینه ها، یه دلیلش اینه که دعا برای من لغلغه است. عرفا میگن دعا رو با لسان قال نکنید، با لسان حال بکنید. یعنی صرفا زبونتون کار نکنه، بگذارید وجودتون بره بالا تا خدا بریزه براتون، از در و دیوار براتون بریزه. وجود وقتی قوت بگیره، روح وقتی بره بالا، دیگه خیلی هم احتیاج به دعا نداره. اینو دقت بفرمایید، دعا مثل نمک طعام میمونه، نمک رو یه ذره میریزن، شور که نمیکنن غذا رو. روح باید بره اونقدر بره بالا، اون وقت یه دعا بکنه مستجاب، یه دعا بکنه حل. وقت تعجب نداره که آشخ حسن لیلی یه کلمه میگی، یه خورما میذاره دهن اون طرف، دعاش حل میشه. اون تعجب دیگه نداره، اون روح انقدر بالاست که اراده او میشه همون کن فیکون خدا. چطور خدا میگه کن فیکون پشت سرش؟ اراده بنده میشه همینجور. آدم باید منقطع، یعنی اینجوری باید با خودش کار کنه و با تلقین درست میشه. البته یه راهش اینه تلقین بکنیم به خودمون، دائما تلقین بکنیم، از کسی جز خود پروردگار کار بیرون نمیاد و کار بر نمیاد. باید تلقین بکنیم، انقدر تلقین بکنیم به خودمون که او هست همه کاره، تا بفهمیم که دیگران صرفاً وسیلن، واقعاً وسیلن ها، نه اینکه همینجوری تو ذهن بگیم این وسیله از کار خدا درست بکنه. نه، گفتنی نیست، دل باید برسه. ای صد دله یک دله، دل یک دله کن. صد تا دلمون این ور اون وره، ای صد دله یک دله، دل یک دله کن. صراف وجود باش و خود را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یک صبح به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. آدم با اخلاص قطع بکنه از همه جا، منقطع بشه از همه جا. یکی از اولیاء خدا میگفت مردم، خب خودمون بودیم تو اون جلسه دیگه، میگفت شما خدا رو نمیپرستید، نمیدونید خدا چیه. میدونید خدا رو کی میشناسه و میپرسته؟ اون کسی که بچهش مریض شده، دکترا جوابش کردن این بچه مونده رو دستش، اون خدا رو میشناسه. بچهش رو دستش مونده، دکترا جوابش کردن، وقت اون موقع میگه خدا. اون خدا گفتن خیلی فهم، اون خدا رو میشناسه. بعد خودش میگفت که اگر باور ندارید دعا بکنم اینجوری بشید، اگه باور ندارید دعا کنم اینجوری بشید و براتون معلوم بشه که دعا رو اون میکنه. ما کدومون دلمون اونجوری مونه؟ وقت اولیاء خدا همیشه اون حالت رو دارن، همیشه اون حالت رو دارن، نه اینکه فقط زمان حاجت، همیشه اون حالت رو دارن. باید رفت، با اخلاص هم رفت، صبرم باید داشت. این آخر کلام منه، صبرم باید داشت، حوصله‌تون سر نره. یه روز، دو روز، سه روز، سه سال، چهار سال، ده سال، 15 سال، فکر نکنیم که حالا بعد از این مقدار باید یه چیزی بشه، یه چیزی ببینیم. صبر تا آخرش هم ندادن، ندادن. اونی که مهمه ارتباط با خداست. حالا من برام کرامتی حاصل بشه، چیزی ببینم از عالم برزخ، از عالم ملکوت، نبینم، تیل عرض بتونم بکنم، نکنم، بسم الله که بگم، مریض و شفا بدم، دنبال این چیزا نباید بود، دنبال خود خدا باید بود. اینا میاد، اینا میاد. درویش ها هستن که دنبال این چیزان. خوب دقت بکنید، فرق درویش با عارف یه فرقش همینه. درویش دنبال اینجور چیزا میگرده که بتونه یه شفایی بده، یه تیل عرضی بکنه، یه کرامت. عارف دنبال خود خداست. اینا چیزایی است که قهری بهش میدن، ندادنم ندادن. صحبت های آیه حسن زاده آملی رو شاید شنیدید در اتاق حاج ملا حسین علی همدانی. شما حاج ملا حسین علی همدانی که از اعجوبه های عارف های ما بود، بعد از 22 سال صبر کرد و بعد نتیجه گرفت. بعد از 22 سال زحمت، ریاضت، ولی هیچ بابی برش باز نشد و هیچ دری برش منفتح نشد. بعد از 22 سال نتیجه گرفت. صبر باید کرد. این راه راهی هستش که با عجله نمی‌سازه. تحمل، صبر باید داشت. نمیدونم اگر حال دارید، من یه قضیه میخوام تموم بکنم، خدا میدونه، من معذرت میخوام جدا و وقت هم گذشت. همین قضیه رو آخرین قضیه و انشالله قول هم میدم که بیشتر از این نشه. اگر حالشو دارید یه صلوات بفرستید. میخوام فقط این آخر اینو بگم که اگه کسی منقطع بشه، با اخلاص بره در خونه خدا و صبر هم داشته باشه، صبر داشته باشه، دستشو میگیرن، خسته نشید، زده نشید. این قضیه رو آیت الله میرزا جواد انصاری همدانی، خدا رحمتش کنه، ایشون قبرش تو علی ابن جعفر قم، گلزار شهدای قم، اگر اومدید قم علی ابن جعفر رو زیارت کنید، یه امامزاده بسیار با فضیلتی است کنار علی ابن جعفر، قبر این عالم بزرگواره آیت الله میرجواد‌آقای انصاری همدانی، قبر بسیار با کرامتی است، همون قبرش، از قبرش نتیجه میگیرن. ایشون این قضیه رو برای بعضی از شاگردانش نقل کرده که من از اون شاگرد دارم برای شما میگم، این قضیه رو ایشون برای شاگردش نقل کرده. مرحوم آیت الله انصاری همدانی میگفت که من یه دوست قدیم تو همدان داشتم، یه دوستی داشتم که ایشون شاید حدود 15-20 سال این در اون در زد برای که یه دری بروش باز بشه، این خانقاه اون خانقاه، فکر راه تو این جور جاهاست. 20 سال این در اون در زد پیش این قطب، پیش اون مرشد، پیش اون فرد، و هیچ خبری نشد. این بنده خدا مایوس شد، سرد شد، گفت خدا، یعنی پیش خودش یواش یواش، خب شیطانم کار میکنه دیگه، پیش خودش اومد نکنه خبری نباشه، نکنه این همه که میگن معجزه و کرامت و این حرفا حرفی نباشه، حتی ائمه و انبیا هم یه چیزای مختصری داشتن، ولی بعدها مریداشون و محبینشون هی بزرگش کردن و بزرگش کردن، نکنه خبری هم خیلی نباشه. اینجور افکار اومده بود توش، سرد شده بود، 20 سال این در اون در زده بود، هیچی نگرفته بود. میگه یه مرتبه رفته بودم مسجد کوفه، کوفه خودش دو فرسخی نجفه، دو فرسخ با نجف فاصله داره، خب اون موقع هم که شهرها کوچیک‌تر بود دیگه. میگه رفته بودم مسجد کوفه، اعمال مسجد کوفه رو انجام دادم، از در مسجد اومدم به قصد اینکه برگردم نجف، ولی میگفت بازم پکر بودم، کسل بودم، تو جاده وایساده بودم، بطل اینکه ماشینی وسیله چیزی بیاد، دیدم یه بنده خدا از روبرو داره میاد، ظاهرا اونم از مسجد اومده بیرون، از سمت دیگه مسجد اومده، اونم داره میاد لب جاده که با ماشین اونم برگرده نجف. یه آدم معمولی، گفت اومد و سلام به من کرد، منم یه سلام میدارم، یه احوالپرسی مختصری با ما کرد و گفت کجا میری؟ گفتم عازم نجفم، خب برم نجف. گفت با هم دیگه باشیم. خب باش. گفت حالا بیا با هم یه مقداری آروم آروم بریم، تا حالا ماشین که نیومده، یواش یواش بریم طرف نجف. خب بریم. گفت این مرد با من کنار محل، نمیشناختمش، کنار من راه افتاد اومد. اینو مرحوم آیت الله انصاری همدانی در نقل میکنه، موثقه، داستان نیست، خدا میدونه، واقعیت هایی است که رخ داده، و من باور بفرمایید خودم متنفرم از اون داستان هایی که حس میکنم، اون قضایایی که حس میکنم شک داره توش، یعنی به شدت فرام میکنم این چیزایی که میگم، برای که بر اون افرادی که اهل سلوک هستن اینا به درد بخوره، و واقعیاتی است که هست. ایشون میگه همینجور با هم دیگه راه افتادیم، کنار جاده میرفتیم، دیدیم این بنده خدا به من میگه که آقا جون این حرفا راسته ها، این کرامت و این حرفا راسته، انکار نکنی، همینجور ابتدا به ساکه، انکار نکنی ها، درسته. گفت من بهش گفتم که آقا جون ولمون کن دیگه، تو گوش ما پر شده از این حرفا دیگه، سرم سنگینه دیگه، ولمون کن دیگه، ما دیگه حوصله این چیزا رو نداریم. گفت ساکت شد اون بنده خدا، یه مقدار باز ادامه دادیم راه رو رفتیم. گفت آقا جون درسته که تو دیدی بعضی اومدن دکونداری کردن و باطل بودن، هیچ کرامتی هیچی هم تهشون نبود، ولی خودنمایی و تظاهر بود فقط، اما این دلیل نمیشه که اولیاء خدام چیز ندارن، این دلیل نمیشه انبیا چیز ندارن، نه، روح عالم خلقت انبیا هستن، همونجور که ما روح داریم عالم هم روح داره، و روح عالم خلقت انبیا و ائمه علیهم السلام خصوصا هستن. اینا رو میگفت. گفت من بهش گفتم که آقا جون من گفتم که با من راجع به این چیزا دیگه حرف نزن، خب یه موضوع دیگه برو روش حرف بزن، ما دیگه این چیزا رو 20 سال شنیدم، ولمون کن دیگه اینها رو. برگشت گفت نه خیر آقا جون، ولت نمیکنم. چرا ولت کنم؟ اون میدونست دستش باید بگیره، نجاتش باید بده، این داره هلاک میشه. نه خیر ولت نمیکنم. تو آخه چی میگی؟ چی میگه ائمه چیز نداشتن؟ چی میگه اولیا خدا چیز نداشتن؟ مگه ائمه اطهار دکوندار بودن هر روز بیان سفره باز کنن یه معجزه تو حلقوم مردم بکنن؟ اونا بالاتر از این حرفا بودن، چرا باور نمیکنی؟ اگر از دست من چیزی بر بیاد باور میکنی؟ اون بنده خدا به این عالم اینجوری گفت، گفتش که آره اگه تو بتونی یه کار بکنی من باور میکنم. گفت چی کار بکنم باور میکنی؟ مرده زنده کنم باور میکنی؟ گفت آره، تو بتونی یه مرده زنده کنم من همه چی رو باور میکنم، همه حرفاتم قبول دارم. گفتش که رسیدیم به یه چاله، همینجور پیاده داشتیم می اومدیم طرف نجف، می اومدیم یه چاله کنار جاده بود، یه کبوتری که خوش شده بود و پراش هم کنده بود و افتاده بود اون طرف، خوش شده گفت اون چیه تو اون چاله افتاده؟ گفتم یه کبوتر مرده است. گفت برو برد بیا. گفتم کبوتر آوردم رو دستش گرفت، گفت این مرده است دیگه، قبول که داری؟ این که داری با چشت میبینی؟ گفت آره مرده است. گفت این اگه زنده‌اش کن